بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسیدیم به کتاب پژوهش‌های فلسفی و انتشار اون در سال 1953 و آغاز دوره معاصر ویتگنشتاین و در واقع دوره معاصر فلسفه تحلیلی و دوره جدید ویتگنشتاین که همون ویتگنشتاین متأخر باشد. منابعی را به فارسی عرض کردیم خدمتتون که میتوانید مطالعه بفرمایید. ارغنون رو هم ذکر کردیم، مجله ارغنون شماره 7 و 8، منتها دو مقاله اولش، دو مقاله اول اون رو ببینید. مجله نقد و نظر رو هم که گفتیم خدمتتون، اینم که شماره 37 38 39 و 40، این هم مجموعه مقالات خوبی داره، ولی خب طبعا بعضی مقالاتش بیشتر به کار ما میاد که اگر اجازه بفرمایید خود جلوتر رفتیم باز در ضمن بحث ها اشاره بکنیم، اما در کل اگه دوستان رو مطالعه بکنن خیلی مناسب هست. اقل تأثیرش این هستش که دیگه از این بحث ما بی‌نیاز میشن، دیگه لازم نیستش بیارن اینجا، ما میریم قم به کارامون میرسیم. بگذاریم از بحث چیم که خب ویتگنشتاین متأخر عرض کردیم که کارش رو در کتاب پژوهش‌های فلسفی با نقد خودش، یعنی با نقد خودش در دوره متقدم آغاز میکنه، یعنی کتاب رو با نقد رساله آغاز میکنه و اصلا تأکید دارد کسی که میخواد من رو در دوره متأخر بخواند، میخواد کتاب من رو بخونه، باید اینو در تقابل با رساله ببینه. در دوره متأخر ویتگنشتاین زبان رو به ابزار تشبیه میکنه که میتونیم اون رو برای غایات، منظورها و تمایلات مختلفی به کار ببریم. اون میگوید که جمله معنای خودش رو از الفاظ و اجزای خودش به دست نمیاره، بلکه از کاربرد که گوینده اون رو برای اون به کار میبره اخذ میکنه. یعنی در واقع معنا همان استعمال است. بفرمایید meaning is use. دقت میکنید معنا همان استعمال است. شما معنا رو چگونه استعمال میکنید؟ متناسب با استعمالی که شما انجام میدهید معنا ایجاد میشه. خب شما در دوره قبل چگونه میدیدید؟ چقدر محدود و آهنی بود، چقدر حدیدی بود، یعنی یک لفظ یک معنا خیلی اتمی بررسی میشد، خیلی اینجا نه، اینقدر دیگه ولنگاری شما میبینید. هر گوینده ای میتواند یک به گونه کار ببره لفظ رو و بعد معنای دیگه استفاده کنه. آیا میتوان گفت یک لفظ میتواند بی نهایت معنا داشته باشه؟ بله دیگه اینجا میتونیم بگیم یک لفظ میتواند بی نهایت معنا داشته باشه، کشش معنای دیگه گسترش پیدا میکنه. همین رو حالا بعدا در بحث هرمنوتیک خواهیم گفت، اونجا هم کسانی هستن که همین به نوع دیگری همین حرف رو میزنن و میگن مثلا کشش دارد لفظ برای معانی بسیار زیاد. بحث لنگویج گیمز رو مطرح میکنه، همون بازی های زبانی که اصطلاح معروفی است که در واقع ویتگنشتاین متأخر مطرح کرده، بازی های زبانی یا لنگویج گیمز. اون میگوید که منشأ همه مسائل و مشکلات فلسفی غفلت از همین کاربردهای زبان یا بازی های زبانی. در واقع زبان در ویتگنشتاین متقدم دارای یک ماهیت واحد بود، ما با ماهیات گوناگون در زبان روبرو نبودیم، یک زبان بود با یک ماهیت در جاهای مختلفی حضور پیدا میکرد. اما در ویتگنشتاین متأخر اینطور نیست، هر فرهنگی و هر حوزه معرفتی در واقع که با ابزار زبان سر و کار داره زبان مخصوص خودش رو داره و یک بازی زبانی ویژه خودش رو داره که برای بازیگران و بازیکنان اون بازی زبانی این معنادار هست. مثلا متعاطیان فرض فرمایید یک علم خاص، مثلا فلسفه هنر، فلسفه اخلاق یا یک زمینه دیگری، اینها در همون علم خودشون یک سری بازی‌های زبانی دارن و بر اساس همون بازی‌های زبانی کلمات و الفاظ در اون علم براشون معنا داره و می‌فهمن و درک می‌کنن و متوجه میشن. بنابراین نمی‌توان برای مثلا برای زبان دین یا هنر و یا اخلاق اینها رو بخوایم با محک زبان علم بسنجیم. در مورد قبلی چگونه بود؟ همه چیز با زبان علم سنجیده میشد، با منطق ریاضی، با اتمیسم منطقی، با تحلیل جملات و گزاره های زبانی به موضوع محمول و رابطه ما به اینجا میرسوندیم، مطلب رو تقلیل میدادیم و مشکل حل میشد. اما اینجوری دیگه اینطور نیست. خب آخرین پوزیتیویست های منطقی بهره برداری گسترده ای کردند از ویتگنشتاین متقدم و از رساله او و از همون تعبیر سکوت و سایلنسی که او به کار برده بود. انقدر میکنه اون سایلنس که او به کار برده بود خیلی برشون کار برده داشت. اما در این دوره دیگه اینا از حالت سایلنس خارج شد، رو ویبره قرار میگیرن، یعنی ذره بسیار سهمگین و حائلی رو اینها متحمل میشن از ویتگنشتاین متأخر. دقت فرمایید. و خیلی آسیب میبینن، چرا که حوزه های زبانی، حوزه هایی از زبان رو که اونها بی‌معنا تلقی میکردن، میگفتن اینا معنا ندارن، پوزیتیویست های منطقی مثلا میگفتن اینا معنا ندارن، اونایی که به امور غیبی پرداخت، اموری که غیر تجربیه، غیر قابل حس و لمس و اینها هست، اینها بی‌معنا هستن، به وسیله دیدگاه های ویتگنشتاین متأخر به نوعی اینا احیا میشن و به نوعی معنادار میشن. چطور معنادار میشن؟ همون نکته که درباره سکوت عرض کردیم، گفتیم یک برداشت از سکوت میتواند این باشد، اینکه ما نمیتوانیم درباره گزاره ملائکه در شب قدر نازل میشوند اظهار نظر کنیم و باید سکوت کنیم. پوزیتیویست های منطقی برداشتشون این بود که یعنی میمناست. اما یه چیز دیگه میشه از این برداشت کرد و اون که بگوییم یعنی این رازآلود است، رمزآلود است. این تفسیر از این کلام ممکنه. حالا اگر در ویتگنشتاین متقدم این در حد احتمال ما گفتیم شاید به شاید مطرح بشه، در ویتگنشتاین متأخر این دیگه تصریح بهش وجود داره. ویتگنشتاین دوم بسیاری از اموری که در قالب زبان و منطق در نمیان رو در قالب در قلمرو رازها قرار میده و این رو در اون فضا عرض محضرتون که میبینه. بحث مجاز، استعاره، تشبیه، کنایه و بحث‌های از این قبیل در فلسفه تحلیلی کلاسیک و ویتگنشتاین متقدم وجود نداره، شما اینها رو اونجا نمی‌بینید. اما همین بحث‌ها در ویتگنشتاین متأخر به وفور دیده میشن و لذا خودش همین عرصه‌های رو باز می‌کنه برای مقایسه با بحث‌های اصولی ما. البته مثلا در اصول ما از وضع بحث میکنیم، فیلسوفان تحلیلی خیلی از وضع بحث نمیکنن و این رو یک بحث زبانشناختی میدونن و میگن این فلسفی نیست، لذا خیلی براشون مهم نیست و به این نمیپردازن. هر محصولی که بله، یکی از شخصیت های معروف فلسفه تحلیلی که در دوره معاصر بود آقای جان سرل هست که همین کتاب افعال گفتاری رو دارد که به فارسی هم ترجمه شده. ایشون جالبه، میاد به نوعی سعی میکنه که آشتی برقرار کند میان این دو جریان، یعنی فلسفه تحلیلی کلاسیک و معاصر. اون میگوید که برای داشتن یک فلسفه زبان کامل هم به تحلیل رابطه زبان و ذهن که در دوره معاصر مطرح شده نیاز داریم و هم به تحلیل رابطه زبان و واقعیت. خیلی خوب، این کلیاتی بود که ما میخواستیم اجمالاً درباره فلسفه تحلیلی و شخصیت‌های اون و اندیشه‌های اونها مطرح بکنیم. طبیعتاً فیلسوفان تحلیلی تحقیقات خیلی خوبی رو در زمینه مباحث الفاظ و همچنین مباحث دیگری که ما در علم اصول اونها رو مطرح کردیم دارن که ما میتوانیم از تحقیقات اونها برای قنابخشی بحث خودمون استفاده کنیم و متقابلا نشان بدهیم که بعضی از بحثایی که اونها تازه مطرح کردن و یا حتی ضعیف مطرح کردن در چندین دهه قبل بزرگان ما مطرح کرده بودن یا در چند سده قبل حتی بزرگان ما مطرح کرده بودن و پاسخهای بهتری رو دریافت کرده بودن. همین آغاز بحث، یعنی از این تیکه وارد بحث جدید شدیم، در واقع بحث آشنایی اجمالی با فلسفه تحلیلی رو اینجا می‌بندیم و از اینجا می‌خوایم وارد این بحث بشیم که ببینیم علم اصول چگونه است و اما مصرفات در این چه جای واقعی دارد و رابطه‌اش حالا با فلسفه تحلیل چیه. همین آغاز امر اشاره می‌کنم که من مرتباً حالا به تسامح یا به غفلت یا به هر چه دائما شبسا از مباحث الفاظ نام ببرم. اما خواهیم گفت به تفصیل که این گونه نیست که فکر کنیم رابطه علم اصول فقه ما فقط و فقط با مباحث رابطه فلسفه تحلیلی غرب فقط و فقط با مباحث الفاظ ماست. نه اینطور نیست. مباحث دیگری هم در علم اصول داریم که در فلسفه تحلیلی نظیرش وجود داره و از مثلاتون که مشابهت هایی هست جای کار دارد و اساس. سلامت خلق بفرمید. الله اکبر. ما چه مقدار دیگه فرصت داریم؟ کشش دوستان در شستن در این مکان چه مقدار دیگه است به لحاظ زمانی؟ تا ظهر بکشن تا عصر نبود شب مزایده خیلی خوب. من حالا اشکال نداره، من یعنی نمیدارم دامن بحث رو پهن بکنیم. اگر مثلا کالا وقتمون تموم شد اشکال حالا می‌بندیمش دیگه، حالا بعد ادامهش می‌دیم بعد جلسه بعد. یعنی میشه این بحث رو خیلی محدود الان واردش بشم، میشه به شکل گسترده. اگر محدود وارد چیم فکر می‌کنم که بعدا فرصت بشه که بخوایم تکرارش کنیم. بذار بذارید همونطور من یه خورده بازتر واردش بشم، بعد نشه دارم می‌بندیمش بعد جلسه بعد ادامهش فرصت داریم، یعنی تا زمانی که زنده باشیم. ها عرض مطرح چیم که ما در سنت اسلامی خودمون پدیده‌ای داریم به نام اجتهاد. خب طبیعتاً اجتهاد فقط مخصوص ما نیست، دیگرانی هم در سنت‌های دینی و مذهبی خودشون اجتهاد رو به شکل‌های دیگری داشتن. بسیاری از فرقه ها و مذاهب و ادیان هم چه بسا در یه دوره‌هایی باب اجتهاد رو به روی خودشون بستن، باز اختصاص به اسلام نداره. وقتی از اصول فقه یاد میکنیم طبیعتاً بیشتر ناظر به اصول فقه شیعه بحث میکنیم، نظر به اصول فقه اهل سنت نداریم، که خب میدانیم که اصول فقه اهل سنت بیش از 1000 سال بابش بسته بود و این اواخر بابش رو باز کردن. و جالب است که برای افتتاح درب اجتهاد، باب اجتهاد رو میخواستن باز بکنن، از ما شیعیان هم دعوت نکردن. یعنی در مراسم افتتاحیه و بریدن روبان عرض مثلاً که خوب بود که از شخص امام دعوت میکردن، در همایش هایی که برگزار کردن دعوت نکردن، ولی کاملا پیدا بود که از ما استفاده کردن، فقط اسمشو نمی آوردن. کما اینکه باز شدن باب اجتهاد رو هم بند در جای خودش جایی بحث کردم، این رو باز شدن باب اجتهاد در میان اهل سنت هم مرهون زحمات یک عالم شیعی است به نام سید جمال الدین اسدآبادی، چون در واقع کار رو کرده، منتها اون نه به عنوان یک شیعی بلکه اون عالم اسلامی این کار رو کرده و این فکر رو این بذر رو کاشته و خب الان ثمرش شده که حالا دارن با هم دیگه سبقت میگیرن در اینکه بخوان از اجتهاد استفاده کنن. طبعا یک مذاهب خاص مثل وهابیت اونها از اول نیاز به این کار داشتن. خب اونها از اول تأسیس شد با باب باز اجتهاد باز شد، یعنی راه اندازی کردن نیاز به مذهب داشتن. اما اهل سنت دیگه کمتر این موضوع براشون مطرح بود، اونا هم میخوام بگم راه افتادن. در عین حال من الان بحثم ناظر به اهل سنت نیست، کاری ندارم، فعلا اصول فقه شیعی رو میخوام بررسی کنم. نکته دیگه این است که یک بحثی مطرح شده است در دهه های اخیر، یا بگم مشخصا یک دهه اخیر مطرح شده بیشتر، مبنی بر اینکه آیا این اصولی که ما داریم اصول فقه هست خاصتاً یا اصول معارف اسلامی و اصول علوم اسلامی است. یعنی اگر ما گفتیم اصول الفقه یعنی متدولوژی تحقیق در علم فقه، اگر آمدیم این مضاف الیه فقه رو حذف کردیم و اینو تبدیل کردیم به اصول معارف اسلامی، اصول علوم اسلامی، اصول دانش‌های اسلامی، اینجا دیگه میشود متدولوژی تحقیق در مجموعه این علوم. و اساساً اگر اصول فقه منطق فقه هست، این هم میشود منطق کل علوم اسلام. باز این مسئله از محل بحث ما خارجه. یعنی الان این دغدغه ما این نیست. الان اینجا ممکنه استطرادن چیزایی بگیم، خود ما مثلا ممکنه دیدگاهی داشته باشیم، مثلا عرض میکنم یا دیدگاه های دیگران رو نقل بکنیم، اما خود ما اولا به ذات این بحث برای مهم نیست، تأثیری هم در بحث ما ندارد. طبیعتا اینجا محل نقض و ابرامه، محل رد و قبوله، محل اشکاله، بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن، بعضی حوزه هاش رو مختلف میدونن. اون آقای شیخ سند محمد سند این بحث رو مثلا مطرح کرد، آقای دیگه پاسخ دادن اشکال کردن، بعضی دیگه رو تحلیل کردن، بعضی تقویت کردن و امثال ذالک. از مثلا تون که خود ما دوره هایی داشتیم، یه دوره رد کردیم، دوره قبول کردیم، یه دوره مشروط کردیم، هنوز ما تو دوره ایم. بله چی؟ بله بله ما از این یک اول دوم زیاد داریم. بله از محسوسی که سیرورت دیگه برای ثبات به اون مفهوم که سکون که نیستش بگذاریم. از محسوسی که بعد تقدیر اینه، میخواه بگم این دخل مستقیم نداره در بحث ما که به چه نحوی هستش، اما اجمالا حالا به نحو موجبه جزئی اگر شما از بنده بخواد حالا یه پاسخ گرفته باشید، چون گویا دوستان به دنبال فتوا میگردن، فتوای شما شون زمین چیه؟ شما تحلیلش نیست، فتوا رو میخواد. از محضرتون که فتوا چیه؟ فتوا این هستش که احوث این هستش که ما بگوییم که به نحو موجبه جزئی میشود پذیرفت که این اصول منطق کل علوم اسلام است. منتها عرض کردم این به نحو موجبه جزئی اینو میشه گفت. به نحو موجبه کلی اگر بخوایم بگوییم باید بحث کنیم و ممکن است در یک جاهایی، در یک حوزه هایی، در یک زمینه هایی نتوانیم بپذیریم. این اشکال هم صغرویان مثلا هم کبرویان. چطور؟ یعنی این که هم به لحاظ کلی این بحث جایی تحضره، هم به لحاظ مصادیق. یعنی ممکن است مثلا اگر شما بگوید آیا در فلسفه اسلامی هم این منطق بحثه، کسی ممکنه اشکال صغروی داشته باشه. چیه باشه اشکالش؟ بگه اصلا ما فلسفه اسلامی نداریم. فلسفه اسلام، آنچه که نام فلسفه اسلام مطرحه، یکی از علوم اسلامی نیست. تا شما از ما بپرسید آیا در اونجا راه دارد یا نداره. مثلا عرض میکنم ما حالا ممکنه شما نقض بکنید به علم کلام، بگید حالا اون قسمت عقلی علم کلام چطور. حالا میگم این جای بحث دارد و باید جنبش گفتگو بشه. خب از این بگذاریم، پس فعلا ما وقتی میگیم اصول، منظورم اصول فقه شیعه، هم اصول فقه هست هم مربوط به شیعه. بیش از این بود خیلی خوب نبود، ما عربتتون که ضرر نکردیم در ابحاث خودمون. برای اینکه یک شخص تواند مجتهد بشه و قدرت استنباط احکام شریعت رو در بیاره، تحمل این بحث رو نداره هیچ گاهی باید بحث دار آقای تنگی میشه بلندی سوت میزنه هیچ گاهی که از من این جهدش تنگی میشه تا حالا نمیدونستی خاصیت های این بحث میدن که این نقاط هم آشکار شد. خیلی این سلام دیگه هم میزن الله پس کسی که میخواهد مجتهد بشود یک پیش نیازه هایی باید داشته باشه. پیش نیازه های اجتهاد من به محل پیش نیازه های اجتهاد در واقع پیش نیازه های شناختی دانشی مهارتی و اعتقادی یعنی شخصی که بخواد مشاهده بشه به لحاظ معرفتی، به لحاظ علمی، به لحاظ مهارتی و به لحاظ باور و اعتقاد باید در یک جایگاهی قرار داشته باشه تا بتونیم اجتهاد بکنه. گرچه حالا اجتهاد یک امر قریب المنالی شده، یک امر از مثلا که تو در دسترسی شده و خیلی ظاهرا مشکلی نیست. من گاهی اوقات افرادی رو مثلا میبینم که مطرح میشه به عنوان آیت الله یا به عنوان مجتهد یا امثال ذلك. خب مثلا این آخرین تحصیلات ایشون در بالاترین سطحش مقدمات شرح لمعه بوده، از مثلا که همون در قسمت کتاب طهارت خطبه اولش ایشون خونده احتمال از مثلا در لمعه. و بله خب بعد میبینید که با گذشت زمان مشمول از مثلا همین گذشت زمان میشه و ظاهرا عنوان پیدا میکنه. حالا خب من با اینا کار ندارم. بله حالا در تعبیر گاهی اوقات عناوین رو روزنامه ها مثلا میگن، گاهی اوقات جناح‌های سیاسی میگن، گاهی اوقات خود شخص صلاح میدونه این کار رو بکنه. مختلف هست دیدگاه ها، هر مثلا چون که یعنی منشأ به لحاظ منشأ فرض. حالا اون چیزی که ما به لحاظ مدرسه میخوانیم اینا، تو مدرسه اینا رو به ما میگن، اما تو عالم خارج چیست من کاری ندارم. در مدرسه اینا رو باهم میگن که اینا رو باید بلد باشید تا مشاهد باشید. خب یک اون مدرسه تب نه لغت معانی و بیان نه باید بدانه چقدر بدانه. مالا اون علوم ادبیات عرب بعضی معتقدن در حد اجتهاد باید بدانه، یعنی خودش صاحب رأی باشه اینجا بتواند استکشاف کنه، استنباط کنه، خودش بتونه اتخاذ رأی بکنه. کاهی بعد میگن نه، یعنی عموما هم اونطور میگن که نه، در حد تسلط مسلط باشه به این بحث، این بحث ها مسلط باشه، حالا یا حاضر و ذهنم باشه مثلا همه جزئیاتش، یا همه رو بدانه منطقه. اگه این نقطه هم فراموش کرده بتونه با یه مراجعه مثلا به دست طبعا در لغت ما خوب کار به هم ترتیب که از واضحه دیگه، مثلا همه لغات هم توی بلد باشه، منطقه در اونهای دیگه هم لغت بدانه، حالا نقطه روشتش به کتاب مراجعه میکنه. اما بعد میگن نباره از این باید باشه مجتهد در این ها باید باشه و خودش صاحب رایش بگذاریم. در درستان که این مقدمه بعد واجبه برای عشم بازنگیر فرق همتا چون که دو به هم تطبیق رو بنده عرض میکنم، فون و آشنایی با محاورات قرصی هست. چون بنای شرع مقدس بنای کتاب و سنت بر این هست که اون در مقام تخاطب و تفاهم به همون روشی خداوند سخن میگوید که عقلای عالم صحبت میکنن در محاورات عرفیه هست. لذا ما ظهور عرفی داریم در الفاظ، میگیم ظهور عرفی این لفظ چیست، دقت میکنید، چون بنابر این هست و خداوند از همین بنای عرفی و عقلای استفاده کرده. آگاهی نسبت به شیوه های بیانی متعارف در میان مردم و آنچه در این گفتگوها فهمیده می شود، مثلا شخصی که میره در این مغازه ای مثلا میگوید که من یک دست ماست میخوام، بعدش عرفی چیه از این خواهی دست ماست میخوام، هیچ وقت اون صاحب مغازه از این کلامو برداشت نمی کنه که ماست رنگش سفیده، سفیدی اشاره به آقایت به خیری داره و از مثلا که اون یک زفت ماست میخوام مثلا مازید میخوام آقایت به خیر بشم مثلا بعد دیگه خدا آقایت رو به خیر نه خیر ماست رو میره پولش رو میگیره قدر باشی از میکنم، یعنی برداش عرفی هستش. مرحوم آیت الله شاهرودی، مرحوم آیت محمود شاهرودی بزرگ هست، ایشون از مثلا این که یکی از شاگردانشون که از اساتید ما هستن حفظ الله، ایشون میفرمودن که آقای شاهرودی گاهی اوقات بحث همین استظهارات عرفیه که میرسید و یه پیرمرد عوام بود من پادرسشون میشه خودش بود پادرسشون میشه، اما تا بحث استظهارات عرفیه که میرسید ایشون میگو العرفه به بابه همه رو اشاره میکنه به این پیرمرد، این خیلی خودش میبردیم تمام درست شاید میشه خود میشه چون ما طلبه ها عرف نیستیم، ما یه زبان خاص خودمون پیدا کردیم که فهم مثلا دیگه. اما العرفو به بابه که اینجا هم میگه خودم نخواه پیروز جاره آقا فیجه شما چی از این جمعه میفهمیم مثلا خاطر علیه خودش نفهم محلی کلام بگذار از وسط میگه بله این نیاز داره به مطالعه، نیاز داره به کار. این نیاز به مطالعه داره به کار داره و هم عرف اون زمان هم عرف این زمانی. یعنی اگر کسی مثلا فرشون که عرفش عرف گوشه حجره‌ای دقت میکنه با یک فضای خاصی بار آمده، این گاهی فهمش هم یه فهم خاصیه، فهم چه طبیعی فهم شادی از نفاست، این فهم هم درست نیست. یکی از آقایانی که اخیراً بحث مرجعیت ایشون مطرح شده و ایشون خب فلسفه و اینها بیشتر شناخته میشن، من تو بحث بحثایشون میدم دقیقا این نقطه دیده میشه. یعنی گاهی اوقات از یک روایت آخه شما گاهی اوقات از یک روایت یا از یک آیه میخواید یک نقطه معرفتی استخراج کنید، یک مطلب معارفی به دست بیارید، خیلی خوب با فهم فلسفی میرید سراغش، با فهم عرفانی میرید سراغش. اما تو فقه که ما نمیخواید کنیم، ما تو فقه فهم عرفی میخواید. گاهی اوقات برخی از دقتهای عقلی رهزنه ما رو دور میکنه از حکم خدا. حکم خدا این نیست. بابا اون شخصی که آمده خدمت امام صادق مسئله پرسیده، این که نه عارف بوده نه فیلسوف بوده نه دانشمند بوده، معمولی بوده سوال کرده جواب مسئله میخواسته، چه دقتش؟ اصلا دقت خلاف دقته، چه کاری شما داری میکنی؟ این دقت غلطه اتفاقا. این یک دقت میگم حوزه ها با هم خلق میشه. این وقت شما میخواید نکته معارفی استخراج کنید، بله اونجا هر چه دقت کنید جا داره. ما یه خواهد حکم خدا رو میخواهد فقه فقط میکنید. ما اینجا با محاورات عرفی کاریم، بگذاریم پول نکشم. حالا ما مورد
که ما تو فقه هم میدینیم برای ما مثلا فهمانی قطعه که کلمانش قطعه به سرمونه همی چه میخواهشیم عرفی بومیش در قطعه لازم است اینو از این برسید اینو مثلا به برد یاد اون چی بازه دیم من دیده باید اینو میفهم یاد دقیقه لازم است یاد اینجا این نامش کلانی اینش کلانی اینطوری اینش کلانی
نه ببینید امام معصوم فصیح صحبت میکنه، دقیق صحبت میکنه، اما در حد فهم به زبان میکنه. امام معصوم اگر قرار نباشد تأکید بکنه لام تأکید نمیاره، نون ثقیله برای تأکید در آخر فعل نمیاره اگر تأکید نداشته باشه، دقت میکنید؟ اینا که رعایت میکنه امام معصوم، در حال عربه فصیح هم هم برای این صحبت میکنه، دقت میکنه ایناش که باید باشه در این حد دقت که اینا ما رو به هم ظهور عرفی میرسونیم. ما عرض میکنیم ما سه دقت فلسفی یا عرفانی امثال اونا دیگه از حد خارج میشه، همون در حد متعارفه. یک عرب فصیحی که خوب صحبت میکنه، دقیق صحبت میکنه، زیبا سخن میگه، این آدم حالا بخواد به مردم حرف بزنه با مردم چه حرف میزنه؟ دقت میکنه همونطور زیبا صحبت میکنه، منتها سعی میکنه مطابق فهم اونا حرف بزنه. باشه رضا این حکومت هم باید با هم خط بشه. بسیاری
سوم دانستن من دانستن من منطق و شیوه های استدلال چهارم استدلال منطقی، چهارم تسلط بر علم.
حالا اینجا که اون نکته کلام بیشتر میخوایم روش زوم بکنیم و فوکوس بکنیم، در واقع اگر ما میخوایم این عبارت درست بنویسیم
باید اینطور بنویسیم، در واقع اینو خط بزنیم مثلا فرض کنیم ببینیم تسلط بر بخشی از مسائل علم اصول که تأثیر جدی در استنباط احکام دارند،
در علم و اصول ما خیلی مسئله بحث میکنیم. حالا کاری ندارم، در یه تقسیم بندی ممکنه بعضی اصلا از خارج علم و اصول بکنم، ولی برای من الواضح چه کسی است؟ آیا واضح الفاظ برای معانی خداونده یا نه اشخاص هستن؟ مثلا کی واضح؟ خب این چه تأثیر مستقیمی دارد بر استنباط احکام؟ تأثیر مستقیم و جدی نداره. بله یک تأثیر بعیدی میشه برشور کرد، اما تأثیر مستقیم نداره. من خدا باید کلی و افراد این چیز تغییر نداره در اونش که ما نیاز داریم بهش دقت میکنیم، چون باز ما هرچی هم که هرچی بعد کرده باشه آخر الان میخوام این ظهور عرفش چیه؟ عرف از این لفظ چی میفهمه؟ حالا برای خدا باید کرده باشه الان باید رو میفهمن و در اون احلال این رو میفهمیدن مثلا. پس در واقع ما مثلا بر علم اصول رو کلش نمیخوام هر شکل کتاب های اصولی بود و شما مسلط بشید، نه این مقدار مرحوم آیت الله خویی تعبیر دارن ایشون در تقریرات اصولشون آمده که اگر کسی مباحث اصول عملیه و تعارض ادله مثلا اصول عملیه و تعارض ادله علم اصول رو بلد باشه دو سوم از احکام رو میتونه استنباط کنه، یعنی مجتهد باشه در همین بخش در اصول عملیه، مجتهد باشه نه که فقط بلد باشه، مجتهد باشه در اصول عملیه و تبعه تعارض دو سوم احکام میتونه استنباط کنه. من حالا نمیدونم ایشون فحتتام کرده مثلا استقراء تام داشته مورد به مورد، طبیعتا خب ایشون فکر کار نکرده و حالا برای اساس تخمین و خرف اینو میگه، ولی در اینها نکته خودش اون فقیه که سوار بر کاره مسلط بر کاره رو میبینه و از همین دست مباحثی که خب تاثیر داره متاثرش این همتر تامید جایی که اصلا یه مباحثی که گویا تاثیر مقدمی داره، لذا بعد این مباحث رو خارج کردن بودن تو مبادی علم اصول، همین جور مسائل اصول نیست مثلا امثال زده بگذاریم. پنجم
تسلط بر قواعد فقهیه. ششم آشنایی با علم رجال
وساقت و عدالت و عرض مدار اینا رو اجمالاً بدانه از مثلا تو که بعد حالا تفصیلشو تو کتب رجالی مراجعه میکنند و بررسی میکنند یه حرفا. مثلا همینجا هم باید برخی قائل شده بودن به لزوم اجتهاد در علم رجال، شخصش مجتهد در علم رجال باشه، صاحب رأی صاحب نظر باشه. نقل میکنند که مرحوم شیخ اعظم انصاری در جوانیشون از محل تحصیلش در عراق برگشت، آمد به دزکول شهر خودشون، بعد تصمیم گرفتن با برادرشون برای زیارت برن مسجد امام رضا، برن مشهد الرضا. بعد تو مسجد که میرفتن از شهرهای عبور میکردن، این طلبه جوان یعنی شیخ مفتی انصاری آنقدر شهرت علمی داشت که بعد شهرهایی که میخواست بره علمای اون شهر بیرون شهر میرن به استقبال، خبر میشه شیخ مفتی انصاری داره میاد. جوان به طلبه جوانی بود، اینقدر شهرت علمی داشت. مثلا در اصفهان مثلا حجت الاسلام شفیع، اون حجت الاسلام از اون حجت الاسلام است که آیت الله العظما صحبت اصفهانش از محضر حجت الاسلام شفیع مثلا اینا با جمعی از علما و طلبه اونم بدون شرط استقبال کتاب او شیخ اثر رفیق داخل شهر من خود بخود اونجا محشر موبایلم نبود که خبر بدم آقا ما اینجایی شما کجایی آدرس از من بعد تعریف. اگر اشتباه نکنم همین ایشون مرحوم شفیع است که اجازه اجتهاد نداد به شیخ انصاری، با که احمد احترام بار بود برو مثلا از جهان مثلا امتحان کرد و خود تو در رجال مشهد نیستی، که بعدا شیخ انصاری بعدها که شد شیخ انصاری از اون عظمت یه بحث مطرح کرد و که اصلا اجتهاد در رجال لازم نیست. من نمیخوام بگیم من شیخ دوست دارم بلا تهمت نمیده، ولی خب بالاخره بی جهت هم نیست، بالاخره بعض مثلا مطرح میشه. بگذاریم عرض مطرح چون که حالا تقریب این آشنایی با ابن رجال نظام گفتیم آشنایی حتی نگفتیم تسلط، آتش تسلط معنا نداره، یعنی چی تسلط؟ یا مشترک بشه یا آشنا بشه بتونه به کتب مراجعه کنه استفاده بکنه، اجمالا طبقات رو بشناسه، از مثلا که رباط رو بشناسه، یه مقداری از اون تدریف ها و مثلا اینکه اینها رو بشناسه یا توصیح ها رو بشناسه یا مثلا ندید. خب هفتم،
قرآن شناسی و حدیث شناسی.
توضیح مفصل تری برش نوشتم که نمی نویسم پای تخته. قرآن شناسی و حدیث شناسی شامل انس و آشنایی با شیوه بیانی قرآن و اهل بیت علیه الصلاه و السلام، همچنین آگاهی از تاریخ صدر اسلام که خیلی مهمه و اطلاع از شأن نزول آیات و شأن ورود احادیث و شناخت مخاطب یا مخاطبان حدیث. خود این باز مهمه، گاهی اوقات شخص که آمده سوال کرده ابوبصیر، زراره، محمد بن مسلمه، گاهی اوقات نه یه روستایی مثلا فرض کنید. خیلی فرق جواب امام اونجا واسه فرق می‌کنه، جواب امام فرق می‌کنه. امام وقتی میخواد در ابانم تقلب جواب بده، به فلان شاگرد نزدیک خودش جواب بده، به حساب حکم جواب بده، چون میدونه اون عالمه، فقیه، داره فقاهتی جواب میگه. اما وقتی داره به یه شخص عابر جواب میده، داره جواب مسئله نیه، مسئله او امام. امام شأنش متفاوته این در اینجا. اونجا داره فقیه پرورش میده، اینجا داره مسئله یاد مردم میده. دو شأن داره. شناخت اینها مهمه. پس مخاطب یا مخاطبان حدیث و اینکه شخص سائل چه کسی بوده و مسائل دیگری از این دست که ما را در بهتر فهمیدن معنا و مورد آیه به حدیث یاری میکنند. و نیز مهد بنویسی؟ نده ننویسی که من میگم گوش کنم. و نیز احاطه بر شده که املا نمیشون، و نیز احاطه بر عمومات و اصلاحات و مخصصات و مقیدات در کتاب و سنت لااقل در دایره آیات و احادیث فقهی، در این حد رو باید بتونیم. حالا ما غیر از این رو مثلا در بحث معارف و ناب ندارد حالش، اما لااقل در این دایره بدن. مورد هشتم، این مده، این در شما دقیقا نظر مد عمل کردید. هم نه این مده، یعنی مده یه دو سه دهت مد شده، یا شما کم بیشتر باشه من دو سه دهت خواهد مد شده که تو خود حوزه ها، خود حوزه ها اینو میگن که در حوزه از مثلا قرآن نیست، مثلا تفسیر نیست، یعنی مد شدی. مثل مردم که روشن فکران مده که مثلا از همیشه ایراد بگیرن، بگن بده از همیشه، یعنی مده، یعنی روشن فکر که ایراد نگیره، نگه همیشه بده و خراب و سیاهه، روشن فکر نیم عمل هست و توی سر که اون باید منتظر شده ببرن شهر و سیم که رو سر کار دقیق میکنیم. یعنی مدیه، مرد رو قبول ندارم، فقط میکنه قبول ندارم. یعنی چی؟ یعنی این زو مراتبه. دقت میکنید قرآن نیست یعنی چی؟ به چه مفهومی نیست؟ خیلی خوب، بله بله، اما یه هر وقتی به دلیلش که نیست دقت کنید، آدم میتواند خیلی کارا بکنه اما کرده هر وقتی که به نحو قضیه حقیقیت قضیه خارجی هر وقتی که بگذاریم به هر تقدیر ببینید ما که اصلا نمیتونیم ان دست خارج بده در بازار میشه. خب گفت دیگه ممکن العرف به بابک بودش، حالا بندم به بابشون عرض اساس میده. ما تو این دست داریم تقبل میکنیم، غور میکنیم، هر روز داریم میریم میایم، حالا میفهمیم یا نمیفهمیم بس دیگه، ولی بخاطر داریم میریم میایم، فقط میکنیم تا تدریس میکنیم یا تحصیل میکنیم یا مشغول است. اصلا مگه ما میتونیم با قرآن سر کار نداشته باشیم؟ همشون با این آیات سر کار داریم، تمام بحثمون اصلا نمیتونیم بی نیاز باشیم، نمیتوانیم. بله مثلا فرضاً در باب معاملات، اگر تقسیم کنه عبارت معاملات، در باب معاملات اونجا ما بیشتر با بنای عقلا سر کار داریم، دقت میکنیم. اصلا کمتر ما با نصوص سر کار، نه قرائت روایت هم کمتر سر کار داریم. کلیات این عمومات داریم، عمومات باب داریم، از همه عمومات باب استفاده میکنیم. به قول حضرت سبحانی یخش میفهمن که شیخ انصاری یه احل الله البی گفته یه مقاصد باش رفته احل که حالا اصلا شما مواله داری که این محدود فقط گاهی آمد عمومات داریم، یه عمومات داریم از همون عامی که داریم، مثلا فرض کنیم که خیلی از فروعات رو بررسی میکنیم، ولی این نمیشه. خب اینا تو درس و بحث هم درس معارف رو من میکنیم، بحث کلامی که داریم، بحث دیگه داریم از این حرفا که باز استفاده میشه. و بعد غیر از اون در تفسیر الان بی مبالغه چند صد درصد تفسیر رو اون برگزار میشه. خب یعنی چه؟ خب یه درصد، دو درصد، سه درصد، پنج درصد، چند صد درصد تفسیره. چی؟ ها چرا؟ تو مدارس جز دروس مدارسه، منتها اشکالشون از اینجا بخواد بفرمایید که درس اصلی نیست، درس اصلی همیشه فقط صوتو. این شاید خودش محفوظ دقت میکنید، یعنی بار ارزشی مثلا اون بیان جز درس اصلی قرار بدن، اینم نقصش در اینست که هنوز یک شکل و شمایل درسنامه‌ای به خودش نگرفته، یک حالت مدرسه‌ای به خودش نگرفته، نقصی سبت نمیخوام گرم نیست. اما که این تفسیر نیست تو حوزه قرآن، از این معنا نداره. اینقدر بخوایش شرط میکنم. خب پس تا اینجا هست اصلا مخالف. اما از کجا موافقم؟ از اینجا موافقم که بله، ما میگیم باید از این عمیق‌تر باشه، از این گسترده‌تر باشه، از این بیشتر باشه، و ما انتظاری که ما از قرآن داریم، ما از قرآن انتظار داریم که پاسخ همه نیازهای ما رو بده. آیا ما همینطور داریم از قرآن استفاده میکنیم؟ آیا دقیقا ما داریم نظام سازی میکنیم بر اساس قرآن؟ نه. آیا تحقیقات عمیق‌تری شده؟ نه. معمولا گسترش است و افزایش هشت به اینجا برای من با شما موافق هستم، لذا این ساحتش متفاوت هست. خب هفتم قرآن شناسی و حدیث شناسی، هشتم ممارست.
ممارست یاد و دانی در تحضیع
از مسترسون که
در اصول و تمرین و روی فرایند استنباط احکام شریعت.
شریعت فقه نیست دا، عواصم باشه، شریعت فقه نیست، فقه حاکی از شریعت میتونه باشه. خب نهم، چون یه اشتباهی است که گاهی من زیاد دیدم مرتکب میشن افراد، شریعت رو معادل فقه میگیرن و خود این همچنین یه سری اشکالات و مخالفات میشه.
این قدر هم باید علم و یاد بگیرد و مشتد شاه و از خیلیش گذشتی
نگران نباشید، دو تا دیگه برم شده چی؟ بله راحت تر هم شد.
نهم تکتوه اقوال فقیهان،
باز این هم توضیح دارد که تکتوه اقوال فقیهان و بررسی استدلالات آنها و شیوه ورود و خروجشان به بحث فقهی. این شیوه ورود و خروج به بحث براتون آشنا بود، تعبیر تعبیر فنیه ها، یعنی از مثلشون که ببینید اگر شما یک مسئله رو درست واردش بشید، یعنی اول در واقع جایگاه شناسی کردید در اون مسئله، یعنی میدانید که این مسئله از سنخ چه تیپ مسائلیه، کجا باید مطرح بشه و کجا باید قرار بگیره، مثلا مسئله از درش وارد میشید، وقتی از درش وارد شدید استدلالاتتون درست پشت هم قرار میگیره، مثلا حل میشه. اما اگه مسئله رو غلط قرار دادید و از جای غلطی وارد شدین، از منظرتون که مسئله حل نمیشه، یا اگر حل بشه یه حل غلطی، یعنی به جهل مرکبی، به جواب غلطی شما در واقع رسید و فکر کردید که درسته. این خیلی مهمه، حالا پس توضیح داد. و چگونگی استدلال نمودن آن بزرگواران، همچنین نگاهی به بستر تاریخی و زمینه و زمانی که حکم در آن صادر شده است، زیرا که چه بسا حکمی متناسب با ظروف و شرایط ویژه‌ای صادر شده باشد. این هم باز کمک میکنه، ممکن است فقیهی در یک شرایطی مثلا بر اساس احکام ثانویه حکم صادر کرده، این دلیل نمیشود که میگیم چون فایقات همین حکم او فتوای او اجماعی رو هم میزنه، شهرتی رو مثلا تضعیف میکنه و امثال داره. اگر ما ظرف او رو فهمیدیم که او در اون ظرف این حکم داده، دیگه مشکلی بر ما ایجاد نمیکنه و ما میتونیم راه خودمون رو بریم. حالا برای اونایی که اجماع و شهرت رو حجت بدونن یه مسئله از این هست. و دهم، دهم از مسئله این که و آخرین اشتر واقع بحثی که تازگی مطرح شده، این هم شده یه دهر که مطرح شده یا اندکی بیشتر،
بحث مبانی کلامی اشتهاد چند کتاب در این زمینه نوشتم
که به هر حال باور استدلالی نسبت به دسته خاص از مسائل کلامی و عقاید پیشینی که نقش به سزایی در اجتهاد دارن و به اصطلاح مبانی کلام اجتهاد نامیده میشن، این هم جز لازمه که کتاب الان معروف است که شاید دوستان هم دیده باشن تحت همین عنوان، اگر شما نفرم حالا کلمه کم زیاد داشته که نه اگر دری چیزی اضافه کنن مبانی کلام در اجتهاد هم مبانی کلام اجتهاد هست از جناب آقای عاشق مهدی هادوی از مطلب که ایشون نوشتن و کتاب دیگر هم از دیگرش هم فراموش کنم دفعه تبلیغات چاپ کرده اون هم تو قصیر تر از کتاب آقای خاده خیلی
مورد نو
فایده چی نمیشن نه این به خودی خود دخل در استنباط نداره اما به لحاظ روش کار خیلی موثره. شما گاهی اوقات میخواید کلی فسفر مصرف بکنید، کل خودتون رو بیچاره بکنید تا یه مسئله روش برسید، قبل از شما دیگران رفتن، چرا شما از نقطه صفر آغاز بکنید؟ شما تحقیقات اونها رو ببینید، بعد اگر خیلی مغزتون خوب کار میکنه حالا یه قدم برید جلوتر. اما که نه، شما احساس کنید که تمام پیشینه و میراث فقهی شما مفقود شده، ناپدید شده. و حالا شما اولین فقیه روزگار، اولین فقیه تاریخ شیعه است، می‌خواد این کار غلطه. ما باید به میراث فقهی اون مراجعه بکنیم. کارهای اونها، تحقیقات اونها، دقت‌های اونها رو بررسی بکنیم. من همین باز اخیراً این آقایی رو که دیدم که بحث مرجعیت ایشون مطرح هستش، حتی معروف نیست، واقعاً فکر نمی‌کنم شده شما بشناسید ایشون رو. ولی به هر حال بحث مرجعیت ایشون مطرح بود و یه آقای نوه ایشون دو تا از کتابای ایشون من هدیه دادم. من تبرعی کردم به یک بحث ایشون رسیدم که واقعا بحث روز خود ما بودش. دیدم ایشون با یک حالت خاصی اصلا نوشته بود از مثلاشون که بله بعد از هر بحث قرآن مطرح کرده بود که باید به قرآن بیشتر در حوزه پرداخته بشه و دقت‌های قرآنی باید بالا بره فلان چه. بعد گفتم من بعد مدت‌ها کار و فلان این حرفا به این نتایج رسیدم و از این آیه نخواست رو استفاده کردم و خیلی بنده خدا پیدا بود که عرق کرده و موقع این عبارات رو مینوشت و پیدا بود که مدت های مدیدی روش تفکر کرده. خیلی خوب مرحوم ملا احمد نراقی در مستند و شیعه همین بحث رو مطرح کرده، همین آیه رو و همین برداشت کرده و بسیار عالی‌تر اندختر داده نقلت بکنه، یعنی فشار نقطه او گفته کسیشون به مغزشم خطور نکرده کافی بشه تطبعی میکرد این ها ملاحا نراقی در مستدرج میگفته نقد میکنی خودشو خسته نمیکرد بخواد میتوانست وقت بذاره خب ادامه میده، یعنی چه بس اگر دیدگاه او رو میدید باز میشه. خیلی مسائل این بونه. ما در درس خارجی میرفتیم استادی بود به یک روایت بحث میکرد روزها معطل شدیم، روزها معطل شدیم، نشد که نشد حل نشد، اصلا روایت بود هر طرف که میشستیم خراب کردیم، یعنی نمیچرخید مسئله با قواعد اولیه فقهی مخالفت داشت با روایتی که نمیساخت. آخرون هم خدا حفظش میکنه استاد، آخرون بعد شاید میتونیم قریب یک هفته ما هم میرخیم بریم بحث این روایت هر بحث هستی که آخرون ایشون فرمودن که آقا ما این روایت نمیفهمیم، نمیفهمیم علم شما واگذار میکنیم به اهل بیت، چون عدد خودشون فرمودن هر حرف ما نفهمید علمشو به ما واگذار کنید، نگید غلطه، بگید ما نمیفهمیم، واگذار کنید به خودمون. ایشون گفت ما هم کار میکنیم. بعدها من در درس مرحوم آیت الله تبریزی شرکت میکردم، حالا همزمان با این استاد مرحوم آموزه جوانهای تبریزی آیت الله تبریزی هم چند سال دنیا رفت، ایشون در لابلای یک بحث دیگری هر دن للباب استطرادی اشاره به اون روایت کرد و جوری این روایت رو حلش کرد که من تا مدت ها فکر میکردم بس اشکالش کجاش بود، یعنی اینقدر موضوع حل شده بود برام که حالا نمی‌بینم اشکال رو ذهنم نمیومد. مثلا شما یه چیز بدیهی باشه براتون داری قرصی فاطمه می‌بینید، اشکال این موضوع پیش نمیاد براتون، چه اشکالی اصلا داره؟ جوری حل کرده بود که من تا مدت تلاش کردم تا بفهمم ها اشکال کجا بوده که این آقا اینقدر قشنگ حلش کرده. دقیقاً همین چیزا می‌گم. خیلی خوب، اگر حالا آقای تفسیر درس شفاهی بوده و بعدش هم مطلب گفت، اگر این آقا کتابی از آقای تبریزی میگه این روایت رو شرح کرده، اینقدر بنده خدا اونجا مثلا کلان هم استاد کم تطبعی در اینکه خیلی بسیار هم خوش فکره، خیلی خوش فکره، همون کم تطبع تطبع مطمئن به زمان دیده از تخیش من میگه نرفتیم دیگه بگذن از مطمئن دیگه نه بازم جای از این قبیل همین که تطبع نداشت. خیلی خوب اینا مجموعه استاد که بله فهمید اون بعد بشیم دونه دونه رو اینا بحث بکنیم، چون از اول بنا رو گذاشتیم، اصل بنیادین رو خودمون گذاشتیم برای اینکه می‌خوایم اصول فقه شیعه رو بحث کنیم، هم اصول فقه هست نه معارف و هم شیعه دیگه اجازه هم رد بشیم از اینکه بعد اونو بحث کنیم. یعنی اگر مثلا گفتیم اینجا تتبع اقوال فقیهان، اونجا بشه تتبع اقوال علمای اخلاق، دقت می‌کنید؟ و عناوین از این قبیل مثلا، یا ببین مثلا در قرآن علم آیا خبر واحد میتونه حجت باشه، مثلا حجت کاربرد دارد یا ندارد، مثلا امثال داره مثلا میگه حجت ناظر به مقام عمل اونجا که نمیخواد عمل بکنه و امثال داره که نه رو بحث نمیشه. چه ذری اینها مقدمات اجتهاد. خب یکی از این مقدمات که جنبه اهمیت بالاتری هم دارد، یک صلوات خط فرمایید خب بنابرای بزنیم برای اینکه 11:30 بحث تمام بشه ها. الان ساعت شون چند نشون میده؟ خب مثلا 20 دقیقه دیگه که دیگه هم رفعا خسته نشن، خیلی همین که ما دیگه از دست نهیم هر محصه هست میگه صرفه الان بسه آها بله آها بهانه نه ایشون یه اشکالی کرد چون از محل بحث خارجی فکر کنم منظورش بود این بحث تمام شوخی میکنم متعیبه میگه از باشه استثاره بیشه از محضرش میکنم. خیلی خوب بریم سراغ علم و اصول. علم و اصول در میان این علومی که نام بردیم یکی از محوری‌ترین و نزدیک‌ترین مقدمات فقاهت و اجتهاد به شمار میاد که از قضا نیاز به اجتهاد جدی هم داره. یعنی انسان باید ابتداءً مجتهد در علم اصول شود تا بتواند مجتهد در علم فقه شود. یعنی ملکه استنباط انسان اول باید در علم اصول، اینکه اولی که میگم اول زمانی نیست، اول رتبه‌ایه، تقدم رتبی داره، وگرنه اینگونه نیست که میگه بنده در علم و اصول مجتهد شدم در فقه هم نشدم یه سال دیگه انشاءالله. نه این معنا نداره، اجتهاد یا میاد یا نمیاد، یه ملکه ایست دیگه. دقیقا فهمید من کاری به اون عنوان از محضرتون که متجزی و اونا ندارم، اون بحث دیگه ایست. نه میخوام عرض بکنم که این ملکه وقتی آمد همزمان در فقه و اصول با هم میاد، یه چیزه، دوتا چیز نیست، اما تقدم رتبی دارد. براز رتبه اجتهاد اصولی در واقع مقدم است بر اجتهاد فقهی. یا بفرمایید که از این برای مقام ثبوتش بشه، در مقام اثباتش هم این گونه باشد که وقتی من میخوام ملکه اجتهاد رو به کار بگیرم در عالم خارج، اول باید در علم اصول به کار بگیرم، اینجا اجتهاد بکنم، مبانی اصولی خودم رو اتخاذ بکنم، بعد بر اساس اون مبانی اصولی در فقه به اجتهاد بپردازم و کار. خب در باره تاریخچه علم و اصول و سیر تطورش و مسائل از این قبیل من وارد این بحث نمیشم. طبیعتاً این بحثی که اجمالاً دوستان فکر کنم اکثر دوستان حلقات رو خونده باشن، اونجا مطرح شده. طبیعتاً توجه به تاریخ علم خیلی مهمه، سعی کردم توجه کردم و امکان در جای دیگه هم تو درس های دیگه‌شون گذرونده باشن، بخاطر از این درس های دو واحدی بخاطر زیاد هست برای فرق کردن وقت میذارن تاریخ علم و اصول ممکنه، حالا نمیدونم الان تهمت نزنیم وقتی از مصدر سین که بل بر تقدیر اینا رو میدانیم و نیاز ما نیست. آنچه که مهمت است اینکه تعریف علم و اصوله. تعریف مختلفی رو برای علم و اصول علمای ما مطرح کردن، از گذشته تعریف متعددی مطرح بود. اون تعریفی که در کفایه مطرح شده و از مصدر سین که در کتب قدیمی ما مثل قوانین آمده در کتاب فصول مرحوم اصفهانی، نه این اصفهانی متأخر، این اصفهانی عاشق محمد حسین اصفهانی قروی، قروی اصفهانی که استاد مرحوم آیت الله بهجت و امثال اینها بود، ایشون نه، این به زمان ما نزدیکه، تقریبا ایشون 70 سال پیش از دنیا رفته. عرض مصدرتون که نه یه اصفهانی هم داریم صاحب فصول که اون مرد قبل از شیخ انصاری اون زمان است، منظورم ایشون است. هر محضرتون که میگن صاحب فصول برادری داشته که اون برادرش هم عالم بوده، گفته این فصول نیست، فضوله. هر محضرتون که بله در قوانین هست، در فصول هست، در هدایت المسترشدین هست، در اینها این تعریف آمده، در کفایه هم اشاره شده که علم اصول العلم بالقواعد الممحده لاستنباط الحکم الشرعی. اشکالاتی به این شده، تردن و عکسن، نقضن و حلن، به این اشکال شده، تلاش کردن اشکالات جواب بدن، جواب بدن ندادن، بعضی وقتا این کلمه زیاد کنیم، بعضی وقتا کلمه کم بکنیم، تغییرش بدیم. به هر حال اینا چیزایی که احیانا دیدید. خود مرحوم صاحب کفایه مثلا برای اینکه در این تعریف اصول عملیه از علم اصول خارج میماند، ایشون اضافه کرد که ابلت ینتها الیها فی مقام العمل، مثلا این رو بهش اضافه کنیم درست بشه. برخی دیگه چیز دیگه داره، محقق ناینی رحمت الله علیه بحث کبرییت رو مطرح میکند، ایشون میگوید که العلم بالقواعد التي اذا زمت الیها صغریاتها انتجت نتیجتا فقهیه. در عجب و تقریرات از آی خویی، آی خویی تقریرات مرحوم ناینی نوشته به نام عجب و تقریرات، حالا آی خویی تا هنوز آی خویی نشده بود این عجبت خیلی مطرح نبود، بیشتر تقریرات مرحوم کاظمی مطرح بود. بعد یه جلدم از این تقریرات آی خویی همه عجب و تقریرات جلد اولش چاپ شد، از دست مشتری نداشت دیگه، به جلد دوم نرسید چاپ بشه. بعد که آقای خویی شد آقای خویی، هر منظرتون که دیگه الان مردم حریف میشن که الان این عالم بزرگ چی کتابایی داره، دیگه اون کتاب هم تجدید چاپ شد، جلد اول هم جلد دوم نام چاپ شد و مطرح شد. بگذاریم در اجود اونجا آقای خویی از مرحوم ناینی این رو مطرح میکنه که در واقع کبرویت رو مطرح میکنه و مرحوم ناینی، میرزای ناینی که از اجله علمای ما هست در دوران معاصر، از مثلا حالا پنج اصولی بزرگ تاریخ شیعه رو که میگن، مثلا یکیش هم ناینی است و حالا نمیدونم شاید یکی از آقایون حاضرم باشد، از محترسین که بر تقدیر پنج تا الان نمیدونم چیه، بر تقدیر یکیشون ناینی است، حالا یکیشون ناینی، این میخوام بگم این وقتی میگه یکیش ناینی اثباتش نفی معادا نمیکنه، یکیش ناینی است، اون چهار تا دیگه میتونن که ایشون در بحث استصحاب ملاک مساله اصولی این گونه میگوید که میفرماید که ان تكون نتیجتها کبرا فی قیاس الاستنباط، در همون عجب تقریرات آمده، یعنی بحث کبرویت رو مطرح میکنه. چرا بحث کبرویت مطرح میکنه؟ برای اینکه مثلا مدلول یک کلمه مثل کلمه سعید، مثال معروف دیگه از مثلا کتاب اصولی کلمه سعید، مدلول لفظ سعید با صاد البته، این هم در استنباط احکام کاربرد داره، منتها این صغراست، ما با کبرا کار داریم در علم اصول، دقت کنید موارد جزئی رو که در علم اصول بررسی نمی‌کنیم که، لذا ایشون کبرویت رو اضافه کرده است و از مثلا این که خواسته به نوعی این مشکل رو حل بکنه. دیگرانی پاسخ دادن، مرحوم آقای خویی به گونه‌ای جواب میدهد، دیگران به گونه‌ای دیگری، تا حالا ما دیگه این سیر رو رها بکنیم تا یکی از تعاریف مناسبی که در زمان ما، یعنی زمان نزدیک ما انجام شد، تعریف شهید صد ارحم رحمه بود، ایشون تعریف فرمودن در حلقه ثالثه از حلقات، در حلقه اولا و ثانیه هم تعریف کردن، حلقه ثالثه به نوعی تکمیلش میکنن، میفرمان که علم الاصول هو العلم بالعناصر، حالا از عناصر نترسید، همون قواعد منظور هستش، عرض مثلا که بالعناصر المشترکه لاستنباط جعل شرعی، علم است قواعدی که مشترکن برای استنباط جعل شرعی. البته خود ایشون در دروس خارجشون به گونه دیگه تعریف کردن که از این باب کامل‌تر هست و بهتر هست، که اونجا می‌فرمان که العلم بالعناصر المشترکه فی الاستدلال الفقهی خاصتاً، پس که این اصول فقه هست یا اصول معارف هست یا امثال ذلك، ایشون اینجا تاکید دارن فی الاستدلال الفقهی خاصتاً، بعد می‌فرمان یعنی شما متفتن به این بحث ها نبودن یا حالا هرچ، برحال تأکید دارن که در استدلال فقهی کار بود، الَّذِي يَسْتَعْمِلُهَا الْفَقِيهِ، اون عناصری که فقیه اونا رو استعمال میکند به کار میزد میبرد، کَدَلِيلٍ عَلَى الْجَعْلِ الشَّرْعِيِّ الْكُلِّي، اون دلیلی بر جعل شرعی کلی، که البته این کلی در واقع قید توضیحیه نه قید احترازی، چون جعل لا یکونو الا کلی، یا جعل جزئی که نمیشه جعل کلی، از مثلا چون که لذا این رو هم ایشون فرمودن و از مسئلتون که تعریف مناسبی است. خیلی خوب، این تعریف ما پس با یک عناصر مشترکی سرکار داریم. از جمله عناصر مشترکی که ما میخوایم ازشون استفاده کنیم، بحث هایی که ما اونها رو تحت عنوان بحث های لفظی و مباحث الفاظ مینامیم. در این که مباحث الفاظ علم و اصول کدام ها هستن، این بحث شده، صحبت شده که کدام ها هستن. مثلا شما کتاب کفایه رو خدای نکرده مشاهده فرمودید، کتاب کفایه در این چاپایی که دارد دو جلدیه، چاپ یه جلدیش هم دارم، مثلا معمولا دو جلد، البته نه که چاپ یه جلدی، چند تا چاپ یه جلدیشو دارم، چون به جهات مختلف ناچارش چند تا بخریم ولی دارم چند تا داره یه جلدی چاپ شده، منتها دو جلدیش هم برای جلدیه. اصولا هم میگن کفایتین، یعنی دو سال خوانده میشه، که اون بسترم نقل میکنم که شخصی آخوند خراسانی رو خوابید و طلبه و آخوند بهش گفتش که ببین چه خدمتی به شما طلبه ها کردیم، علم اصول به این سنگینی 20 سال علم اصول خلاصه کردم در 2 سال تحویلتون دادم. اینم گفتش که بله شما 20 سال خلاصه کردید در 2 سال ما دادی، ولی ما باید 20 سال زحمت بکشیم تا این 2 سال رو بفهمیم. مخصوصاً که حالا به هر تقدیر کفایتین هست در 2 سال. خب گاهی اوقات به تعبیر مسامحی جلد اول کفایه رو میگن مباحث الفاظ، جلد دوم مثلا مباحث حجج مثلا فلان. خب این تعبیر خیلی مسامحه، چون مباحث در همون جلد اول آمده که مثلا بحث استلزامات عقلی و مسائل از این قبیل هستش، ربطی به مباحث الفاظ ندارد. تحدید میشه کرد، جمع جورترش کرد، محدودتر کرد. بعضی بحث از مباحثی که در قالب مباحث الفاظ مطرح شد مقدمات مطرح کردن، بعضی نگفتن از مقدمات خارج شدن، خود مباحث الفاظ مطرح میشه، بعضی تیکاش به مبادی بردن و مسائل از این قبیل. تقسیم بندی هایی برای علم اصول وجود دارد. یک تقسیم بندی این است که شهید فرد در حلقات مطرح کرده. من به قول آقای میگم نسل حدیث، میگم نسل حدیث، میگم نسل حدیث، میگم نسل حدیث. بعد یه اصطلاحات آخوندی یاد میگیرن، نمیدونه کجا باید به کار ببره. مثلا تو که ما آقا نسل حدیث رو بخون، حالا من برای این نسل حدیث رو بخونم خدمتتون، از محضرتون که کتاب رو آوردم، خوب شد کتاب بزرگتر و سنگین‌تر از این نبود، اگر خب همش مشکل میشد. از محضرتون که بله حالا دوستانی که اینجا هستن عموماً لیکموشن، یعنی بینابین هستن. لیکموش که میدونید چی هستش، که یه حیوان است که از محصی که هم در گربه شیر هست در مساف پلا در مساف گربه شیر هست در گرفتن موش، اون میخوام گربه شیر هست در گرفتن موش، لیکموش هست در مساف پلنگ. لیکموش هست در مساف پلنگ، یعنی آقای این شعر رو خوند بعد یه چیزی گفت آقا این گربه رو فهمیدیم، موش رو فهمیدیم، پلنگ رو فهمیدیم، این لیک پوش چه حیوانیه؟ اگر اسم خاصه مثلا حتما اسامی خاصه ویتگنشتاینی مثلا از مثلا سین که یا بگذاریم بر تقدیم. حالا آقای این لیک پوش یعنی بینابین، یعنی حوزوی دانشگاهی ان تقریبا، لذا اشکال نداره این مطلب رو عرض بکنیم، خیلی بهشون بر نمیخوره. گاهی اوقات میشه که شخصیت های محترم دانشگاهی، افراد فاضلی هم هستن، از مثلا سین که محترم هستن، از همین مدارکی هم که باید انسان داشته باشه تا پرستی داشته باشه، اونا رو هم دارن، هم دکتر بهشون میگن، چی میگن از یعنی به قول آقایی میگو ایشون پروفسورا دارن. من چی دارن ایشون رو پروفسورا؟ اینکه مدرک گیرایی به قدر شدید میشه که دیگه از مدارک تازه خلق پروفسورا چه دکترا به همون قیاس پروفسورا رو ساخته. بگذاریم هر وقت بعضی پروفسورا حتی دارن و میان، خب زحمت هم میکشن، خدا خیرش، میان در حوزه بحثای رو گاهی مثلا در جلساتی همایش هایی هست، هماندیشی هایی هست، بحث ایران میکنن. بعد این تفلک های من خدا وقتی میان حوزه، شنیدن حوزه مثلا ادبیات خاصی دارد و اصطلاحات و فلان، برای اینکه اینا بگن مثلا ما از حرفای شما سر در میاریم، مثلا ما طلباتی میخوایم بریم دانشگاه انگلیسی و اینا حرف میزنیم، اونا برعکس میخوام بگن تو حوزه میخوام بگم ما از حرفای شما سر در میاریم، هی سعی میکنن اصطلاحات حوزوی و عربی و اینا میگن و بعد گاهی وقت خیلی غلط میگن و خیلی نابجا به کار میبرن، اصلا کل علمیت سخنرانی آغازش سوال میره. خب عزیز من تو لازم نبود این کلمه رو بگی، او حرف خود تو بزن، خیلی هم خوب بود، خیلی هم مناسب بود، حال لازم نیست ادای آخوند دارم در یه عرض مثلا که بر تقدیم بنده نسل حدیث رو بخونم از بحث خارج نشیم. ایشون من برام پیدا نمی کنم نسل حدیث ایک سراغات خط بفرمیم. ظاهرن یه سراغات کم می خواهد. آه. Yeah. همینجا دم دست بود کنید. ظاهرم هم میخواد. آه بله بداشت. بعد محضرت این که این به جهت این تقید ما به نفس شهید صدره که نفس حفظی هم میشد گفت. خب حالا حالا مطلب چیه ایشون؟ مطلبش این است که ایشون میگن ما تقسیم بندی از مباحث علم اصول ارائه میکنیم. میان تقسیم میکنم مباحث علم اصول رو به یک مقدمه، دو مبحث و یک خاتمه. به این شکل اولا میگن که ما یک سری مقدمات ضروریه عامه رو از قبیل تعریف علم اصول و موضوع علم اصول، حتی ایشون میگن یعنی عملا اجرا میکنن دیگه، این موضوع علم اصول و تقسیم احکام و توضیح فرق بین امارات و اصول از این حرفا رو، اینا رو به عنوان مقدمه مطرح میکنن. بعد وارد مباحث میشیم. بحث اولی که مطرح میکنن ایشون بحث از حجیت قطع است و مطرح میکنن که از محضرتون که عذر بخوام، این بحث از حجیت قطع هم باز جزو مقدماته، باز جزو مقدماته. این در مقدمه دو تا چیز رو میگن، یکی همون تعریف علم اصول و موضوع علم اصول و تقسیم احکام شرعی و فرق توضیح فرق بین امارات و اصول هست، این یه مقدمه. مقدمه دوم اسخای کنم خصوصا از بحث اینکه مقدمه دوم بحث از حجیت قطع. بعد وارد مباحث علم اصول میشن، دو تا مبحث رو مطرح میکنن، یکی ادله محرزه هست با همون تعریفی که خودشون دارن، حلقا خودت میدونی یعنی چی ادله محرزه، دیگری هم اصول عملیه و ظاهرا در انتها هم مباحث از مثلاشون که تعارض رو مطرح میکنن. این یه تقسیم بندی است که در حلقات هم وجود داره و به چشم میخوره. یک تقسیم بندی دیگر هم شهید صدر مطرح فرمودن که مباحث علم اصول رو از لحاظ نوع دلیلیت ادله مشترک استدلال استدلال فقهی تقسیم بندی میکنن. ایشون یک مقدمه ارائه میکنن، پنج مبحث و یک خاتمه. مقدمشون دوباره همون بحثه، یعنی حجیت قطع اولا و بعد هم حجیت حکم شرعی و اقسام اون، اقسام حجیت حکم شرعی. بعد وارد مباحث میشن. مبحث اولشون مباحث الفاظه که از دلیلیت لفظی بحث میکنن. مبحث دومشون مباحث استلزامات عقلیه است که در مبحث استلزامات عقلیه غیر مستقلات عقلیه و مستقلات عقلیه رو بحث میکنن. مبحث سومشون مباحث دلیل استقرایی مانند اجماع و سیره و تواتر که در واقع اجماع و سیره و تواتر به نوعیشون بحث میکنن که مربوط به حساب احتمالات و استقرا میشه. مبحث چهارمشون مباحث حجج شرعی است که امارات و اصول عملیه شرعیه رو شامل میشه. مبحث پنجمشون مباحث اصول عملیه عقلیه است که در واقع عمدتاً بحث اشتغال می‌پردازن و رد قاعده قبح قابل بیان اون رو رد می‌کنن به بحث هر مسئله‌تون که حق و طاعه و اینها رو مطرح می‌کنن و خاتمه ایشون هم در بحث تعارض انواع ادله با هم دیگر. این تقسیم بندی هست که می‌بینید که مباحث الفاظ به عنوان اولین مبحث مطرح میشه و در واقع جایگاه بالایی هم دارد به لحاظ شروع مباحث. یه تقسیم بندی هم که باز این روشان ممکنه بعضی دوستان مظفر خوانده باشن، اصول مظفر بعضی خوانده باشن، این تقسیم بندی هم در مظفر شما دیدید. البته خود مرحوم اصفهانی در کتاب خودشون این تقسیم بندی را ارائه نفرمودن، لکن مرحوم مظفر که از شاگردان مرحوم اصفهانی است، شیخ محمد حسین اصفهانی، ایشون از مثلاً که ظاهرا در آخرین دوره بحث اصولشون یک تقسیم بندی ارائه کردن. میدانید که مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی که مرجع وحید بود و مرجع بزرگ جهان تشیع بود و مرجع طولانی هم داشت، نسبتاً هم فتوای معروف حرمت قمزنی همیشون دارد که خیلی هم بهشون حمله شد و خیلی آزار دادن ایشون رو، بگذاریم که حتیشون نفرین کرد برخی از فوزخانهایی که علیه ایشون منبر حرف می‌زدن نفرین کرد یا ردشون کرد. بگذاریم هر محضرشون که برتقدیم تشرفاتی محضر امام زمان هم نقل شده همین آقای سید ابوالحسن اصفهانی و آنقدر مرجعیتشون جا افتاده بود که نقل میکردن که در نجف وقتیشون از دنیا رفته بود، عده از مردم که آمده بودن نجف دنبال مرجع جدید میگفتن سید ابوالحسن بعدی کیه؟ یعنی اصلا اون اسمشون شده بود عنوان مرجعیت، فکر میکردن این مثلا یه عنوان عام برای مراجع سید ابوالحسن. از بحثتون که مرحوم سید ابوالحسن که از دنیا رفت، آزیای عراقی به عنوان مرجعیت طبیعتا مطرح میشد دیگه. چند روز بعد آزیای عراقی از دنیا رفت، طبیعتا آشابه همسان اصفهانی مطرح شد. چند روز دارم ایشون از اون میارم. خیلی عجیب است. و جالب که هیچ کدوم از اینام خودشون مرمزه اصلا نکردن. مثلا مرحوم اصفهانی هم که وقتی بهش گفتن که خب دیگه حالا آقاجی هم که رفته دیگه فقط شما موندی به اون شخص که از همه مثلا بالا تر باشی، عرض محضر چون که ایشون هم چیز بود، یعنی انگاری حس میکرد که داره میره و لذا نمیمد تو وادی و نمیمد از محضرتون خودشون مطرح کن. یک هزار هنه یک هفته بعدشون از اون رفت سال 1361 قمری که دیگه طبیعتا مرجعیت به شکل کامل منتقل شد به ایران، از نجف به ایران منتقل شد به قم و آیت الله بروجردی. البته آیت الله بروجردی از چند سال قبلش، یعنی همزمان با آیت سیدابو الحسن اصفهانی هم مرجعیتش مطرح بود، اون تو محدودتر طبعا. دیگه بعد که اینا که دیگه از صحنه خارج شدن طبعا آیت بروجردی مرجعیتش اون مرجعیت وحیده مطرح شد. بگذاریم مرحوم اصفهانی در آخرین دوره بحث خارج اصولشون یه تقسیمی رو ارائه می‌کنن که مرحوم مظفر میگن این تقسیم صحیحی است، به همه مسائل علم اصول رو در بر میگیره و هر مسئله رو در جایگاه و باب خودش قرار میده. مثلا مبحث مشتق رو جزء مقدمات قرار میدادند در حالی که باید جزء مباحث الفاظ قرار بگیرد. مقدمه واجب و مسئله اجزاء و امثال اینها رو جزء مباحث الفاظ به شمار می آوردند در حالی که اینها از مباحث ملازمات عقلیه هستند، رفتی مباحث الفاظ ندارند. بعد مثلا تنقسم مباحث هذا العلم الى اربعه اقسام، تقسیم میکنن که مباحث الالفاظ، مشتق، اوامر، نواهی، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مقید. بعد المباحث العقلیه که شامل مستقلات عقلیه میشه، به حسن و قبح عقلی، ملازمه عقلیه میان حکم عقل و حکم شرع که ما حکم به العقل، حکم به الشرع که اصلا مقوای خویی که زیرا به این بستر رو میزند، ایش میفنید یک کبرایی که صغرا نداره از بحثت بگذارید. و همچنین غیر مستقلات عقلیه که اجزاء باشد، مقدمه واجب باشد، مسئله زد باشد، اجتماع امر نهی باشد، دلالت نهی رب فساد باشد. و بعد هم مباحث الحجه، مباحث مانند حجیت خبر واحد، حجیت ظواهر، حجیت ظواهر کتاب، حجیت سنت، اجماع، عقل و مسائل از این قبیل، حتی شهرت، سیره، قیاس، استحسان، مصالح مرسله و ست ذرایه. یعنی هر چه که توقع می رود دلیل باشد ایشون بررسی می کنید، دلیلیتش مطرح رو بررسی می کنید. خب اینجا بودید چقدر باز می شود مجال برای طرح مباحث جدید، حتی این مباحث فردی ها مطرح می کنند. ما به هر حال احتمال می دیم شاید این تحقیقات که اینا مطرح کردن به درد ما بخوره و ما تو استفاده کنیم. خب اینجا میشه دلیلیتش بررسی بشه، بحث تحقیقاتی که در مقرر زمین حتی انجام شده میشه اینجا دلیلیتش بررسی بشه، مباحث هرمنوتیکی اینجا بررسی بشه ببینیم آیا به درد ما میخورد یا نمیخورد. و چهارم مباحث اصول عملیه که مطرح میکنه و خاتمه مباحث تعادل و تراجیح هست. البته ایشون عملا کتاب رو در چهار جزء به انجام رسوندن و تعادل و تراجیح رو در واقع در جزء سوم و ضمن مباحث حجت بحث کردن، در واقع اون پنج جزء نرسیدن و اون شکل بحث رو به انجام نرسوندن. حالا یه تقسیم بندی هایی که وجود دارد، کتب قدیمی مثل معالم، قوانین، فصول، کفایه، اینا چیکار میکردن دیگه این فکر کنم دوستان خسته بشن. اجماله بسته مباحث الفاظ از مثلا چون جزء مباحث اساسی و بسیار مهم اصول هست، پس در استنباط احکام و در اجتهاد علم اصول در قله قرار دارد و در خود علم اصول مباحث الفاظ از جمله مهمترین مباحث هست که ما با اون سر کار داریم و از قضا در فلسفه تحلیل اینا بحث. کسانی مثل آقای مصطفی ملکیان ایشون مدعی هستن و دیگران شاید مدعی هستن که علم اصول فقط با هرمنوتیک سر کار داره، ربطی به فلسفه تحلیلی ندارد. این دیدگاه در عقیده ما و البته محققین دیگر مردود هست و ما خواهیم نشان داد ان شاء الله تعالی که این گونه نیست و مباحث علم اصول با فلسفه تحلیلی همخوانی ها و تشابهات و همپوشانی هایی دارد. به همین مقدار اکتفا میکنیم. ان شاء الله اگر عمری بود و توفیقی در جلسات بعد وارد به قول عام صلب موضوع میشیم، وارد صلب موضوع میشیم و ریز موضوع و جزئیات موضوع چند جلسه به ان شاء الله اختصاص میدیم به مقایسه. صلوات ختم. صلی الله علی محمد.